بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين و توکلت علی الله. توکل بر خدا میکنیم. یه بار از اونجا بگم زیاد شه. دوستان از اون ور بگید که بیان بذاریم، خواهی صدا رو زیاد کنیم. انشاءالله با توکل بر خدا بحثایی که با هم داشتیم در مورد سوره کهف و پی میگیریم. دوستانی که آماده هستن یه صلواتی بفرستن.
اللهم صل على محمد.
انشاءالله امروز بحثای سوره کهف رو ادامه میدیم، فرصت بشه در مورد ماجرای فلسطین و این جنگ اسرائیل هم یه مقداری اواسط و اواخر جلسه صحبتی انشاءالله خواهیم کرد. در ماجراهای مربوط به سوره کهف به یکی از قله های ماجرا رسیدیم. بحثای سوره کهف و بحثای اصحاب کهف و اون دو مرد و ماجراهای این بینابینشون رو صحبت کردیم. به یک ماجرای عجیب در سوره کهف نزدیک شدیم که دوستان سعی کنم به این ماجرا عنایت زیادی داشته باشم. بحث ماجرای برخورد حضرت موسی علیه السلام و یک عالم. این ماجرا توی کلن کتب تفاسیر زیاد بهش پرداخته شده، ولی خب ماجرای اختلافی کمترم جلو رفته، کمترم تونسته شده از این ماجراها برداشت بشه. خصوصاً برداشت عملی از این آیات کمتر صورت گرفته. انشاءالله سعی میکنیم با توکل بر خدای مدار این آیاتو با همدیگه بهتر بررسی بکنیم. اگه خدا بخواد مسئله این آیات باز بشه. جز آیات سخت قرآن هستش ماجرای این دو مرد، این برخوردی که بین اینها صورت میگیره و رفتارهایی که اون عالم انجام میده. ابتدا با هم دیگه آیاتش رو یه مروری بکنیم. اگر آماده هستید بیارید اونایی که قرآن دستشون هستش سوره کهف آیه 60 به بعد، یه مقداری آیه 60 به بعد سوره کهف رو با هم دیگه بررسی بکنیم. جلسه قبل در مورد آیه 54 صحبت کردیم. بحث این که خداوند در قرآن از هر مثلی تصریف کرده. یعنی قرآن کتابیه که گفتیم ابعاد بالاتر موضوعات مختلف توش هستش. این آیات که تمام میشه خداوند از آیه 60 ماجرایی از ماجراهای موسی علیه السلام مطرح میکنه. این ماجرا فقط در این سوره اومده. چند تا از ماجراهای حضرت موسی علیه السلام هستش که اونها در سورهای مختلف اومده. این ماجرای برخورد حضرت موسی با یک فردی که حالا تو روایات گفته میشه اون فرد حضرت خضر علیه السلام هست، این ماجرا ظاهرا فقط در سوره کهف مطرح شده. سوره کهف سوره استثناهاست. در واقع خود ماجرای اصحاب کهف فقط در این سوره مطرح شده. ماجرای اون دو مرد فقط در این سوره مطرح شده. ماجرای اون بحث ابلیس، اون قسمت بحث ابلیس که کان من الجن و اینکه این فرد شاهد نبوده نباید ولی گرفته بشه، فقط در این سوره مطرح شده. کلا ماجراهایی که تک موضوع هست، یعنی یک بار در قرآن اومده، تو این سوره زیاده. خود ماجرای موسی خضر علیه السلام فقط در این سوره اومده. ماجرای ذوالقرنین هم فقط در این سوره اومده. اصل ماجرای ذوالقرنین یه مدار سوره کهف و یه مدار متمایز میکنه از خیلی سوره های دیگه. یک سوره خاص حساب میشه. خداوند قسمت های خاصی از ماجراهای عالم رو در این سوره مطرح کرده. خب در مورد ماجرای موسی خداوند اینجوری شروع میکنه که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و اذ قال موسی لفتاه، از یک وسط داستان انگار خدا شروع میکنه که میگه موسی یک روزی به رفیقش گفتش که به فتاه و به جوانی که دوربر او بود گفتش که لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین، گفتش که من پیوسته حرکت می کنم، دست از حرکت ور نمی دارم تا اینکه به محل برخورد دو تا دریا برسم. میگه حتی اگر زمان زیادی رو بخوام حرکت بکنم. پس نگاه کنید، برای موسی علیه السلام یک مسئله پیش اومده. به موسی گفتن که باید بری به سمت مجمع البحرین. موسی علیه السلام با حرکت کنه بره به یک جایی برسه. اونجا کجاست؟ یه جایی وجود داره، بحرین. بحرین یعنی دو تا دریا. دو تا دریا وجود داره. این دو تا دریا یه جا محلی هست که جمع شده، محل جمع بین دو تا دریا. میتونه یک جزیره باشه، میتونه یک سرزمین خاصی باشه. حالا در مورد این صحبت خواهیم کرد. موسی علیه السلام میخواد حرکت کنه برسه به اونجا. بعد به اون رفیقش میگه که من یعنی خیلی مصره به این موضوع، یعنی یک ماجرای اضطراری پیش اومده. وقتی میگه لا ابرحو، یعنی اینکه من پیوسته راه میرم، یعنی حرکت، یعنی یک ماجرای جدی پیش اومده این وسط، یه یعنی حرکت رو انجام میدم تا برسم به اونجا. موسی با این رفیقش حرکت میکنن. تو روایت گفته میشه که این فتای حضرت موسی حضرت یوشع هستش، جناب یوشع. یوشع وصی حضرت موسی است. میدونی که وصی حضرت موسی هارون نیست. هارون وصی حضرت موسی نیست. هارون قبل حضرت موسی از دنیا میره. به این دلیل هارون، چون قبل حضرت موسی از دنیا میره، هارون وصی موسی نیست. وصی موسی جناب یوشع هستش. یوشع ابن نون. آدم بزرگه این فرد. این یوشع، در مورد این فرد فرصت بشه میدار صحبت کنیم که این یوشع چه کسی است. در واقع وصی موسی این فرده. این فرد وصی موسی است. موسی یه رفیق با خودش ور میداره، میگه بیایید بریم. حرکت میکنن. فلما ما بلغ مجمع بینهما، میگه وقتی به محل جمع دوتا دریا رسیدن، نسیا حوتهما. اینا معلومه با خودشون یه حوتی آورده بودن. حوت میشه یک ماهی. معلومه یک ماهی آورده بودن به عنوان غذاشون، تورا یه موقع گیر کردن غذا بکنن. حالا احتمالا قضیه اینه. میگه که اینها این ماشی رو، این ماهی رو هر دوتاشون فراموش کردن. بعد ماهی راهش رو گرفت تو دریا، رفت تو یکی از این دریاها حرکت کرد. دوتا دریا بود، تو یکیشون حرکت کرد. اینا رو الله بعدم بیاد، یعنی چه یه باید بحث بشه سرش. اینا محل برخورد دوتا دریاست. این ماهی تو یکی از دریاها شروع میکنه راه رفتن. ماهی که مرده بود، ماهی که مرده بود، نمک هم بهش زده بودن. از این ماهی دودیا فکر کنید، مثلا یه چیزی توی ماهیای ماهی دودیا، مثلا یعنی که ماهی نمک خورده بودش، مثلا ماهی بود که آماده مثلا خوردن بود. یه از موسی اینا وقت نداشتن بیان خیلی کارا بکنن، یه ماهی اینجوری برده بودن. بعد این ماهی یهو شروع می‌کنه راه رفتن، میره تون توی دریای حرکت می‌کنه. اون سربام که گفته میشه دیگه اینجوری یه لحظه فقط ماهی، بعضی وقتا یه ماهی یه لحظه زنده میشه دوباره باز میفته، من راه میفته میره دیگه اصلا. فلما جاوزا قال آتنا، قال لفتاه آتنا غدا اما. یه از اون سرزمین حضرت موسی و رفیقش راه میفتن میرن، یعنی وارد اجا میشن، فرض محاسن نمازشون رو بخونن، دو دقیقه مثلا بشینن، ماهی رو که میذارن اونجا، حضرت موسی کارشو که انجام میده به یوشع میگه که بیاید بریم. بعد میخواد برن که حرکت کردن، به یه جایی میرسن دیگه میبینن گشنه هستن. حضرت موسی میگه که غذا، اون غذا رو ورده بیار. آتنا غذا انا لقد لقینا من سفر ناهازا نصبا. میگن در این سفر سختی زیادی به ما رسید، یعنی فشار زیادی بهشون اومده بوده. قال ارأیت اذ اوینا الی الصخره. بعد این من یوشع میگه که نگاه کن ببین چی شده. اون موقعی که ما پناه بردیم به اون صخره، تا اینی نسیت الحوت، که من یادم رفت اون الحوتو به ماجرا شده یعنی چیه. و ما انسانی هو الا شیطان، یه شیطان از ذهن من اینو برد، با کاری کرد که من فراموش بکنم. و ما انسانی هو الا شیطان ان اذکره، یه شیطان کاری کرد من دچار نسیان بشم، به شما نگفتم چی شد. و اتخذ سبیله فی البحر عجبا، یه این اصلا ماهیه گرفت راهش تو دریا رفت. حالا حضرت موسی هم که تشنه گشنه، بعد میگه که نگاه کنید ماجرا از موسی علیه السلام چقدر آدم تیزی اینجا. همون که قال ذالک ما کننا نر، این دقیقاً همون جایی که ما می‌خواستیم. ترتد علی آثاره ما قصصا، خب گفتن که برگردیم، همین ماجرا که اومدیم برگردیم. دقت کنیم به واژه‌ای که اینجا گفته میشه، فرتد علی آثاره ما قصصا، دقیقاً پا رو جای پای قبلیاشو میذارن برمیگردن. این نشون میده اینا وارد سرزمین خاصی شده بودن، نمیتونستن راحتم راه برن، راه رفتن براشون اصلا سخت بوده. اینا تو جا پای جای هی ما چیزای قبلیشو میذارن تا میرسن به یه جایی. فوجد عبدا من عبادنا، اینا وارد یه جایی میشن، عبدی از عباد الله رو، عبادنا رو پیدا میکنن، یعنی یک فردی رو یهو پیدا میکنن که آتیناه و رحمتا من عندنا، این فرد رو متوجه میشن که این فرد رحمتی از جانب خداوند بهش رسیده. و علمناه من لدنا علما، اون فرده خداوند میفرماید که ما هم بهش رحمت داده بودیم و هم اون فرده کسیه که از لدن، یعنی علم لدنی داشت، از لدن خداوند بهش علم رسیده بود. یعنی یک فردی که دو تا ویژگی داشت، رحمت و علم لدنی، یک فردی رو برخورد کردن که اینو داشتش، خدا میگه اونو داشتش. قبلش هم یه خدا میگه عبد من عبادنا بود، پس یک فردی با سه ویژگی، عبد بوده جز عباد الله، این فرد جز عباد الله هستش، دارای رحمت هستش، خداوند به او رحمت داده و خداوند علم لدنی به او داده، خداوند به او. پس یک فرد عجیبی رو ملاقات میکنن. پس سؤال برای حضرت موسی چی بوده؟ از اینجا میتونی برگرد چرا حضرت موسی را افتاده؟ دنبال این فرد میگشتن. پس یه سؤالی برای حضرت موسی پیش اومده، گفتن برو اینو پیداش کن. حضرت موسی یه دری صحنه بوده، گفتن برو این فرد رو پیدا کن. حضرت موسی را میفته این فرد رو پیدا میکنه. کجا بوده این فرد؟ مجمع البحرین، محل جمع شدن دو دریا، محل جمع شدن دو دریا، محل تلاقی یه جور دو دریا، یعنی این محل، در این محل تلاقی این فرد رو پیدا میکنه. از این به بعد ظاهرا حضرت موسی به یوشع میگه که یوشع برگرده، یعنی یوشع اون مسیر رو برمیگرده. حالا با دوباره دو نفر میشه، میشه موسی و اون فرد. حضرت موسی و اون فرد میگه که قال له موسی هل اتبعک، یه آیا من از تو تبعیت بکنم؟ علا ان تعلمنه مما علمت رشدا، این که به من تعلیم بدی از آن چیزی که تعلیم یافته‌ای. یعنی موسی میگه تو معلم من میشی، میگه تو معلم من میشی. چرا؟ به خاطر بحث رشد. میگه تو یه رشد خاصی کردی، اون رشد رو نگاه کن اینجا نکره است، نکره باشه، یعنی رشدش مبهمه. موسی علیه السلام میفهمه این فرد یه رشد خاصی کرده، رشد این فرد به علمش ربط داره، فهمه که رشد این فرد به علم این فرد ربط داره. بعد حضرت موسی میفرماید که من از شما تبعیت رو کنم که به من هم از آن چیزی که خداوند به شما علم داده به منم علمشو بدی. چرا این کارو میکنه؟ به خاطر اون بحث رشد. میفهمه که این فرد رشد خاصی داره. اون فرده برمیگرده میگه که قال، نفهم خدا دیگه با این فرد همش با ضمیر هو اسم، از اسمش نمیگه این فرد کیه. قال انک لن تستطیع معی صبرا، میگه شما اصلا استطاعت این موضوع، توانایی این موضوع رو نداری که اصلا در معیت من حرکت کنی و صبر کنی، که شما نمیتونی صبر کنی. پس تعلیم بعضی از موضوعات صبر لازم داره، که باید صبر داشته بشی. بعضی از موضوعات صبر معنی سکوت کردن اینا فقط نیست. و کیفت است برو علی ما لم تحط بهی خبرا، یه تو چجوری میتونی صبر کنی بر آن چیزی که نسبت به او خبر نداری، احاطه نداری از نظر خبری. بس صبر بر چیزی که خبر داری آسان‌تره از صبری که بر چیزی که خبر نداری. شما این موقعی بر موضوعی الان مثلا ماجرای ظهور امام زمان جز صبرهایی که ما خبر نداریم، احاطه نداریم، چرا الان باید صبر کنیم؟ بعضی وقتا شما میگه همه چی واضحه، چرا نمیاد؟ بعد میبینی که اینجور صحبت کردن ها مشکل داره، این مشکل خاصی داره. شما الان چرا باید این صحبت رو بکنی؟ چرا نمیاد؟ چیه؟ چرا باید اینجور حرف زنی؟ در مورد ظهور امام، در مورد امام زمان اصلا اینجور حرف زدن دقیقی نیستش. یه دلیلش هم همین ماجرا هست. میگه شما باید صبر کنی. روش این که من به شما دیدم میگه صبر کن، و تو نمیتونی صبر کنی. چرا؟ چون خبر نداری قضیه چیه. من هر کاری با هم میگم تو خبر نداری که چیه، احاطه خبری نداری به موضوع، به خاطر این نمیتونی صبر کنی. موسی علیه السلام یه جمله ای میفرماد، این جمله راهگشا میشه، این جمله راهگشا میشه. حال ستجدونی انشاء الله صابرا. اینجا آن چیزی که تعیین میکنه این واژه انشاء الله هستش. فرماید که ستجدون انشاء الله منو صابر خواهی یافت، ولا اعصی لک امرا. اگر خداوند مشیت کنه من صبر میکنم، تو را عصیان نمیکنم. از نظر امر شما رو عصیان نمیکنم. عصیان در مقابل تبعیته. اون برای میگه این تبعیت نمیتونی بکنی، نقطه مقابل تبعیت عصیانه. اون تو ماجرای حضرت آدم هم ماجرا عصیانه. اینو ببین، گناه نیست اونجا. عصیان با گناه فرق داره. عصیان با گناه فرق داره. اونجا حضرت آدم فعصا، عصیان دیگه تبعیت نکردش. به معنی این که گناه کرد نیستش. گناه واژه‌اش چیز دیگه است. حتی گناه واژه‌اش ذنب هم نیستش. ذنب تبعات گناهه. عصیان رفتار در قبال تبعیت هستش. قرار بود تبعیت کنه. موسی علیه السلام میگه که اگر انشاء الله، اگر خداوند مشیت کنه من صابر میشم و عصیانم نمی کنم. عصیان کردن لزوما گناه نیست. اینو ببین، حالا شاید بعدا یه موقعی به بهانه این بحثا رو توضیح بدیم. این که میگه که انشاء الله، نفعی قبلش هم موسی داشت اصرار میکرد دیگه، بذار از او تبعیت کنم، ولی اینا اون قبول نمیکرده. همین که وارد انشاء الله شد اون قبول کرد، گفت باشه. نگونید اینا کلید، این چیزایی که میگم کلید حل مسئله یه ذره بحث انشاء الله هستش. بعدن ارتباط این داسته تدبرش رو بخواهی میگیم با کل سوره کهف، بعدن انشاء الله تو سوره کهف زیاده، انشاء الله زیاد بود. آخرای داستان کهف خداوند به پیامبر چی میفرماد؟ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا الا ان یشاء الله. ماجرای کلاس مشیت، ماجرای مستاخذ جلوتر ماجرای اصحاب کهف. اینو ببین حالا بعدن تدبرش رو میگیم. اینجا وارد کلاس مشیت میشه حضرت موسی. حضرت موسی داره وارد کلاس مشیت میشه. همین که میگه انشاء الله، خز فوتا میاد. یه باشه، یعنی تو مشیت رو میشناسی. یه مشیت رو میشناسی. خضر علیه السلام در اون صحنه علمش اینه که این نمیتونه تبعیت کنه. ولی همین که میگه انشاء الله، خضر باید قبول کنه. چون ممکنه مشیت خدا تغییر بکنه. پس خضر فرد عالمی است. خضر فرد عالم میفهمه که قضیه چیه. میگه همین که گفتی انشاء الله باشه بیا. ولی شرط میذاره. شرطش اینه. فإن اتبعتنی فلا تسألنی عن شيء. اگر میخوای منو تبعیت بکنی نباید، فلا تسأل فعل نهیه، نباید سوال کنی درباره چیزی. شیء اینجا نکن یعنی هر چیزی، در مورد هیچی یعنی نباید سوال بکنی. حتی احدث لک منه ذکرا، یه تا اینکه خودم از اون ماجرا ذکری برای تو احساس کنم، خودم چیز جدیدی بهت بگم. یه ولی تا من نگفتم شما چیزی نباید بگی. شرطش هم اینجوری میذاره، شرط سختی هم میذاره. یه هر چیزی دیدی نباید بگی. شاید از یه جا بگید اینقدر شرط سختی نیست، ولی برای موسی شرط سختیه. چرا؟ چون موسی اون موقع حتما یه جوریه که تو موضوعات مختلف باید نظر بده، حتما یه بحث اونجوری وجود داره. در مورد موسی که حالا از این آیه استفاده هایی خواهیم کرد. بعد اینا شروع میکنن راه رفتن. اینا شروع میکنن راه رفتن، سه تا ماجرا پیش میاد. سه تا ماجرا برای این دو بزرگوار پیش میاد. ماجرای اول ماجرای سفینه است. ماجرای دوم ماجرای قتل یک غلام هستش. یک بچه ای رو این خضر میکشه. بعد ماجرای سوم ماجرای یک دیواره. ماجرای ورود به یک شهری و برپا کردن یک دیواری که موسی علیه السلام در ستاش هم نتونست صبر کنه، بر ستا موضوع هم نتونست صبر بکنه و هازا فراق و بینی و بینک شد. قرار شد که موسی بین او و موسی جدایی افتاد، بین او و موسی جدایی افتاد. بعد حضرت خضر به موسی گفت، حالا من تعویل این ماجراها رو میگم، سه تا ماجرا رو تعویلش رو برای موسی علیه السلام مطرح کرد و موسی جدا شد. موسی خضر از هم چی شدن؟ جدا شدن. حالا وارد این سه تا ماجرا خواهیم شد. ببینید این کلیت این ماجرا، خداوند بعد از این ماجرا وارد بحث ذوالقرنین میشه، وارد بحث ذوالقرنین میشه. حالا این ماجراها چی بود؟ چی بود؟ یه مقدار بریم به سمت یه بهره برداری از این ماجراها داشته باشیم. یه صلواتی بفرستیم. اینجا چند تا سوال مطرح هستش. این سوالا رو این جلسه میگیم، یه چند جلسه ان شاءالله تو ماجرای موسی خضر خواهیم بود. عجله نداریم زود عبور کنیم. این ماجرا باید ذره باز بشه. اولین بحث اینه که این ماجرا کی بوده؟ حضرت موسی ماجرا زیاد داره، قضیه زیاد داره. یه دوره حضرت موسی دوره تولدش هستش، تا هولوش 20 سالگی حضرت موسی پیش فرعونه. یعنی دوره مصر حضرت موسی و حضور در قصر پادشاه. موسی یه دوره زیاد از این بچگی به دنیا میاد تو قصر فرعون بزرگ شده. پدر نداشته، فرعون اینو در واقع به فرزندخوانی گرفته اونجاست. آیا این ماجرا مال اونجا یه روزی و با یوسف ها میشن میرن اونجا؟ آیا مال اون دورانه؟ موسی علیه السلام بعد از اینکه یه نفر رو میکشه فرار میکنه، میره به سمت مدین. آیا این وسطه که قاعدتا اونجا نیستش؟ چون اونجا تنها ظاهرا میره. بعد میرسه مدین، اونجا ازدواج میکنه. یه 10 سالی تو مدینه، چون شعیب شرط میذاره که 10 سال بعد اینجا بمونه. آیا یکی از ماجراهای اونجاست تو اون دوران 10 ساله که یوشع خودش یه جوری به موسی برسونه و بعد با هم بیان؟ یه دوره دیگه حضرت موسی از مدین که خارج میشه میاد وارد کوه طور میشه، ماجرای کوه طوره، میره پیش دوباره فرعون و مبارزات گسترده‌ای که موسی علیه السلام با فرعون شروع میکنه. آیا تو اون دورانه که اونجا با جادوگرها جنگ میکنه؟ اونجا هم دوره طولانی یا یه روز دو روز نیست. اون مبارزه موسی با فرعون خودش طولانیه، چون 9 تا ماجرای بزرگ اونجا اتفاق میفته. اینا هر کدوم به خاطر طول کشیده، ظاهرا چند سال اون ماجرا طول کشیده، حداقل چند ماهی بوده. اون فاز ماجرایی که موسی علیه السلام اینجوری یه عصا رو بندازه اونا جنگ کنه تمام بشه بره، نه، ماجرای جای طولانی بوده. آیا تو اون دوران هست یه روزی، یعنی حضرت موسی دیگه میگه پاشیم بریم یه جایی مثلا یه سفری؟ موسی علیه السلام بعد بنی اسرائیل رو ور میداره، حرکت میکنه، میان از اون دریا عبور میکنن، یعنی یه دریایی رو میشکافن، از یه دریا عبور میکنن، فرعون اونجا غرق میشه. اینا بعد دریا خب ماجراهایی دارن، ماجراهای مفصلی دارن، ماجرا از موسی بعد از دریا. آیا بعد از اون مرحله است؟ یعنی در این مرحله حضرت موسی، یعنی بعد از غرق شدن فرعون حضرت موسی این اتفاق میفته؟ بعد غرق شدن فرعون خیلی طولانیه. یکی از نقاط عطف ماجرا حضرت موسی و ماجرا میقات هستش. شام به میقات میره و وعدنا موسی 30 لیله. قبل اون ماه میقاته یا بعد میقاته؟ چون در میقات حضرت موسی الواح و تورات نازل میشه. یعنی قبل نزول تورات یا بعد نزول تورات؟ بعد از نزول تورات هم خودش دوره مفصلیه. بعد نزول تورات ماجرای سامری هستش، ماجرای ورود به یک قریه هستش. بنی اسرائیل وارد قریه ای شدن که بعد از اون اونها اهبطوا مصرا شدن، هبوط کردن. آیا تو این ماجرا هست؟ اواخر عمر حضرت موسی اتفاقی افتاد در مورد ارض مقدس. ارض مقدس که بنی اسرائیل قرار بود وارد ارض مقدس بشن، موسی گفت ادخلوا الارض المقدسه، برید وارد این ارض مقدس بشید، و بنی اسرائیل وارد نشدن. جا وارد نشدن، وارد این ارض مقدس نشدن. آیا اینا وقتی وارد نشدن به حضرت موسی گفتن که فذهب انت و ربک، خودت با خدات برو با اینایی که تو این شهر هستن جنگ کن، حالا اونا رو کشتی بعد ما میایم. که حضرت موسی دست اینا میده ناراحت شد، گفت ففرق بینی و بین القوم الفاسقین، گفت خدایا بین من و این قوم فاصله بنداز، جدایی بنداز. آیا بعد از اینکه جدایی انداخته، چون بعد از اینکه حضرت موسی از اونها یه جدایی انداختش، اون قوم 40 سال سرگردان بودن، وسط این دوران حضرت موسی از دنیا میره. یعنی این ماجرا آیا مربوط به اواخر عمر حضرت موسی است و خصوصا بعد از ماجرای ارض مقدس، بعد از ماجرای ارض مقدسه که اینا وارد نشدن؟ این یکی از سوالهای مربوط به سوالای جدیه این ماجراست، که این ماجرا دقیقاً کیه، چون یه ذره کلید حلش اینه که پیدا کنیم کیه قضیه، قضیه کی اتفاق افتاده. تو برخی از روایات اشاره شده این مال اواخر دوران حضرت موسی است، ظاهرا بعد از میقات، ظاهرا بعد از میقات هستش این ماجرا. تحلیل خود رو بینه که بعد از میقات هست، یعنی تورات بوده، تورات هست، اون ماجرای 10 فرمان الواح هستش، موسی وارد یک علم وسیع شده خودش، یعنی تو این ماد زمانه، ولی احتمالاً قبل از ماجرای ارض مقدسه، احتمالاً قبل ماجرای ارض مقدس وارد بشه. این ماجرا هلوهوش اینجاست، یه زمان اینجا هستش قبل از اینکه اون قوم وارد یک سرگردانی بشن، وارد اون صحرای تیه بشن، یتیهون فی الارض، قبل از اون ماجرا ظاهرن، قبل از 40 سال آخر. حضرت موسی 178 سالی عمر کرده، مثلا اون احتمالاً 23 سال آخره عمر حضرت عیسی، اون اواخر است، یعنی تورات بوده. یه احتمال این است، یه احتمال هم برخی دادن که این ممکنه قبل از این ماجراها باشه، حتی در دوره‌ای باشه که موسی نزد فرعونه، حتی در دوره‌ای باشه که موسی نزد اونجا رفتن. حالا باید اینا یه مقدار بررسی بیشتری کنیم. فعلا تو روایات اون ور سنگین‌تره وزنش، توی چند تا روایت اشاره شده که موسی اونوره. خب نظر زمانی اگر اونجا باشه، از نظر زمانی اگر اونجا باشه بحث پیش میاد. اینجا اینجایی داره موسای عالم تو دوره امام رضا یه اختلافی پیش میاد، چند نفر با هم اختلاف میکنن که این قضیه موسا و خضر چیه، اون فرد عالمتر از حضرت موسا بوده؟ به امام رضا نامه می‌نویسن، موضوع نامه می‌نویسن که این قضیه این دو نفر چیه. الان هم بحث مثلا حضرت شما میگید نبی اولوالعزم هر زمان، قاعدتا اون از همه بالاتر دیگه. موسی علیه السلام به اون فرد میگه که من بیام از تو تبعیت بکنم. حالا اون فرد از حضرت موسی بالاتر بوده یا حضرت موسی بالاتر بوده؟ در مورد همون فردش هم الان بحث مثلا جدی وجود داره که اون فرد کی بوده که موسی میخواد از اون تبعیت بکنه. اولوالعزم اون زمان میخواد از اون فرد تبعیت بکنه، که امام رضا در پاسخ اون افرادی که این سوال رو میپرسن میفهمن که اینا با هم دیگه نظر مسیر رشد برداشتن. یعنی فرمان که اونجا تو ماجرای اون فرد، اون دو فرد، متن روایتش اگه پیدا بکنم، جواب که اون توی اون ماجرا علمی جناب خضر داشته که موسی نداشته، و البته موسی هم علومی داشته که اون فرد نداشته. موسی علیه السلام توی از روایات اینجوری به دست میاد که موسی علیه السلام گمان خودش این بوده که از همه عالم تره، الان گمان موسی این بوده که از همه عالم تره. خدا بهشون میفرماید که تو زمینه کسی از شما عالم تره. پس موسی همه علومو نداشته، موسی همه علمو نداشته، علومی بوده که از موسی نداشته، ولی این به معنی نیست که اون فرد از موسی بالاتره. اون فرد از موسی لزوما بالاتر نبوده، ولی توی علومی اون فرد بالاتر بوده. تو بعد علومی وجود داشته، خصوصا به بحثای مربوط به مشیت رب داره، که در اون علوم این فرد بالاتر بوده. این یه نکته در مورد این دوتا فرد. مثلا تو روایتی اینجوری اومده، یه میگه ان موسی سعید الموسی رب بر منبر داشتش که صحبت میکردش، توی ذهنش اومد که خداوند خلقی عالم‌تر از من خلق نکرده، که جبرئیل اومد که گفت، جبرئیل اومد گفت یا موسی دچار ابتلا شدی. بعد میگه که یک شخصی هست که از نظر علم از تو بالاتره، فطلبه، که بعد میگه یعنی تو اون روایت گفته میشه اینجوری. بعد میگه حضرت موسی با یوشع را میفتن اون فرد رو پیدا کنن، یعنی با توجه به این روایتی که از امام صادق هسته جنودا نشون میده که این ماجرا اون اواخر هستش، موسی باید تورات این چیزا برایشون نازل شده باشه. از اینجور روایات زیاده که در روایات این موضوع اشاره شده. یا مثلا میگه که نموسا قام خطیب، موسی علیه السلام در بین بنی اسرائیل داشته خطبه اینو خونده که یه نفر سوال میکنه از او که ایون ناس اعلم، عالم ترین فرقیه که موسی گمانش میشه که خودش عالم تر هستش، که بعد خداوند بهش میگه برو یک شخصی هستش که او عالم تره. یعنی از اینجور روایات نسبتا زیاده. اینا نشون میده ماجرا مربوط به اواخر دوره حضرت موسی علیه السلام هستش. ولی توی روایات دیگری حالا کدهایی وجود داره که حالا ممکنه برای دوره دیگری هم باشه، که حالا اونها رو بعدا نمیدونم مفصل‌تر صحبت میکنیم. در مورد حضرت خضر علیه السلام هم یه نکته خدمتتون بگیم. یکی از سوالهای مربوط به این داستان خود حضرت خضره. این فرد کیه؟ مال کی بوده حضرت خضر؟ نکنید دوره حضرت موسی بعد حضرت ابراهیمه. حضرت ابراهیم دوتا پسر داشت، یعقوب و حضرت اسحاق و اسماعیل. اسحاق فرزندی داشت یعقوب 12 تا بچه داشت، یکیش لاوی بود. لاوی تقریبا جد حضرت موسی یه جوری میشه. خب حضرت موسی باز خیلی بعد حضرت ابراهیم، نزدیک مثلا شاید 1000 سال 800-900 سال بشه فاصله بین حضرت ابراهیم و حضرت موسی. خضر مالکیه، خضر تقریبا نوه حضرت نوحه. حضرت خضر قبل حضرت ابراهیم هستش و بعد حضرت نوح. حضرت خضر حضرت نزدیک دوره حضرت ابراهیمه، یعنی قبل از حضرت ابراهیم هستش. مثل ذوالقرنین، ذوالقرنین هم قبل حضرت ابراهیمه نه بعد حضرت ابراهیم. در صورتی که حضرت موسی که حضرت موسی بعد حضرت ابراهیمه. اصلا چجوری با هم دیگه تونستن برخورد کنن؟ حضرت خضر اون دوران هلوهوش 800 سالشه، نزدیک 1000 سالشه. حضرت خضر وقتی داره با موسی برخورد میکنه هلوهوش 1000 سالشه. حضرت خضر الان هم زنده است؟ جناب خضر الان هم زنده هستن. تا الان نزدیک مثلا چند هزار سالشونه؟ سال 2024 تا حضرت عیسی 2000 تا نمیذار روش، نزدیک 4000 سالشه. الان حضرت خضر 44 ماشاءالله سنش خوبه. الان حضرت خضر الان نزدیک 4000 سالشه، 4000 تازه رد کردن و 4000 سالی الان ایشون عمر کردن. از حضرت نوح هم زده اونورتر، نوح هم زده اونورتر 4000 سال عمر. اون موقع با موسی برخورد کرد نزدیک 1000 سالش بود. اون موقع با موسی علیه السلام برخورد کرد نزدیک 1000 سالشه. خب این فرد کی هستن؟ این فرد که چجوری زنده است؟ چجوری الان زنده است؟ که تو روایات گفته میشه فرد عجیبی است، کمتر در موردش صحبت شده. این فرد عجیبه. حضرت خضر میدونی که غایب هم نیست، شاید امام زمان غایبه. ما الان عمر امام زمان رو گیر دادیم میگیم 1200 سال. حضرت خضر که ماشاءالله 4000 ساله، امام زمان غایبه، حضرت خضر غایب نیست. حضرت خضر حاضره ایشون. حضرت خضر ماجرای حضرت عیسی هم نیست. حضرت عیسی مدلش فرق داره، امام زمان مدلشون فرق داره. امام زمان تو کره زمین هم ولی غایب هم. حضرت خضر تو کره زمین هم ولی غایب نیست. حضرت خضر فرد پرسنترین آدم کره زمین ظاهرن فعلا حضرت خضره. حضرت ادریس هم زنده است ولی حضرت ادریس ظاهرن در زمین نیست، ولی حی هستن در زمین. حضرت خضر ظاهرن در انسانها بالاترین سن داره که الان حیه تو کره زمین هم هست. تو جنها نه، شیطان هم هست، شیطان عمره زیاده او بیشتر از حضرت خضر. شیطان دوره حضرت آدم پیرمردی بود، برای خودش این بزرگی بودش. در دوره حضرت آدم چند هزار سال بود عمرش. حالا الان که ماشاءالله از اونجا تا الان هم الان ابلیس زنده است. ابلیس الان فقط 8 نزدیک 9000 سال از دوره حضرت آدم تا الان، و اونم ماشاءالله عمرش زیاده. ماشاءالله هم داره که این چشم نخوره. قبلش اون موقع خودش پیرمردی بود ابلیس، اون موقع خودش چند هزار سال عمرشه. در بین انسان‌ها ظاهرا حضرت خضر از همه بالاتره. حالا اینا رو دارم این عمدن میگم، چرا؟ یه کدای پازلیه که کم کم حل خواهد کرد مسئله رو. حضرت موسی با یه فرد عجیب مواجه شده، همون موقعی که با این فرد مواجه شده حضرت موسی میدونه که این نمیمیره. حضرت موسی میدونه که این، چرا؟ اصلا ماهی مرده رو برای این بردن، ماهی مرده رو برای همین بردن، چون نشانه آن فرد این بود که اون دری دو دریا یکی از دریاها آب حیات بوده. از یکی از، چون اون ماهیه رو زدی به یه چشمه، به یه دریای زدی آب خورد زنده شد دیگه، پس اون دریای دریای خاصیه. موسی علیه السلام ممکنه اونجا اجازه خوردن از آب رو میخواسته، ممکنه اونجا موسی علیه السلام اجازه، چون میگه اسرائیل هم میخواد حضرت موسی رو بکشه، از دنیا بره خیلی درد سر کشیدش. حضرت موسی هم راحت پا نمیداد به این قضیه، طول کشیدنیه ماجرای از دنیا رفتن حضرت موسی، این یه ذره طولانی شدش تا حضرت موسی خودش قبر خودش رو کندش. اینا توی صحنه وارد شد، دید یه پیرمردی داره قبر میکنه، گفت قبر کیه؟ گفت یکی همین همقدر خودته. و حضرت موسی کمکش کرد، گفت پس من میرم اینجا میگم تستش کن. یه تست کردش اینا، بعد جبرئیل گفت رو اسرائیل، گفت رو خدا، من برای خودت داشتم میکندم، تو اگه اجازه بدی جانتو بگیرم، که دی حضرت موسی اجازه داد اونجا جانش که خودش رفت با پای خودش رفتش تو قبر. بعد حالا اینا رو دیگه به شوخی گفتن، ولی حضرت موسی تو ماجرای همین موتش مسئله وجود داشتش، شاید نمیخواست از دنیا بره حضرت موسی، به دلایلی که ماجرای قومش ادامه بده، اون بحث ارض مقدس رو به خاطر این گفتن، اونا وارد نشده بودن، موسی میخواست اونا رو وارد کنه هر جوریه، اونا وارد نشده بودن. یعنی داستان حضرت موسی داره نصف کاره مونده از یه جهتی، موسی قرار بود اینا وارد ارض مقدس اینا نشدن، این وسط موسی از دنیا رفت، وسط دنیا رفتش و اون قضیه اونا بود که بنی اسرائیل نشدن، بعد یوشع اونا رو بردش، بنی اسرائیل رو برد وارد ارض مقدس کردش. موسی علیه السلام حالا رفته دنبال یک کسی که چشمه اونجاست، چشمه آب حیاته، اون فرد از چشمه آب حیات خورده زنده است، هر کسی از چشمه آب حیات بخوره تا تقریبا دوران ظهور زنده، تا اون جایی که ابلیس گفتش که یوم الوقت المعلوم، تا اونجا زنده است. ابلیس یه اجازه از خدا گرفت دیگه، نباید پازل این داستانا به هم حل خواهد شد. اصحاب کهف عمرشون چی شد؟ چون زندن هنوز، اصحاب کهف هنوز چی هست؟ زندن. اون ماجرای ابلیس رو وارد شدیم، ابلیس چیه؟ هنوز زنده است. حالا دیگه فعلا آب نمیتونیم لو بدیم، گذر به موسی تا اونجا رفتش نتونست بخوره. حالا طمع نکنید به آب، ولی باید ما هم چند سال از دنیا میریم، ولی خب اون آب حالا هستش، ولی یه جا هستش، حضرت خضر رو پیدا کنید این ازش بپرسید این آب کجاست. فعلا طمع نکنید به عمر زیاد، حضرت خضر راحت لو نمیده این چی داره. ما به امام زمان در دعای روز جمعه چی میگیم؟ السلام علیک یا عین الحیات. ما به امام زمان میگیم چی؟ ای چشمه حیات. اینو صحبت کنیم که در موردش. امام زمان کیه؟ امام زمان کیست؟ چشمه خود امام. اینو در موردش صحبت کنیم. بیا تو ماجرای یه ذره ذوالقرنه. خدا ترتیب این دوتا ماجرا رعایت نکرده. اول ماجرای موسی و خضر میگه، بعد ذوالقرنه. حضرت خضر در لشکر ذوالقرنه به چشمه رسید. این باید برعکس میشد انگار، اول انگار ماجرای ذوالقرنین رو با خدا میگفت، بعد ماجرای موسی. خدا به دلایل اینا اونوری گفتش، چرا؟ چون داستان از اون ور داره میاد، هستن ماجرای اصحاب کهف عقبتر از اوناست، یعنی جلوتر از اوناست، از اون ور داره. به ترتیب زمان بگیم، اول ماجرای ذوالقرنین، بعد موسی خضر، بعد اصحاب کهف. خدا کلا داره از اون ور صحبت میکنه، اول اصحاب کهف رو گفته، بعد اومده به سمت ماجرای موسی و خضر. بعد حضرت خضر در لشکر ذوالقرنین بود، حضرت خضر وقتی بچه بود ذوالقرنین پیرمردی بود، در دوره نوجوانی حضرت خضر از این چشمه خورده، اینو بدونید. حضرت خضر در پیری اینو نخورده، در نوجوانی و اوایل جوانیش اینو خورده. حضرت خضر در لشکر ذوالقرنین حرکت میکنن، به این چشمه میرسن، ذوالقرنین خودش نمیتونه بخوره ولی خضر میخوره، خضر میکنه به خاطر این ذوالقرنین از دنیا رفت ولی خضر موند. خضر موندش تا ماجرای موسی پیش اومد. حالا ماجرای ذوالقرنین و وارثیم یه ذره گره ماجرا حل میشه که قضیه از چه قرار بوده. خضر ذوالقرنین کجا میرفته که خضرم را افتاده دنبالش؟ این کجا داشته؟ این چه اتفاقی اینجا افتاده؟ میخواید بفهم چشم کجاست؟ گرهش در ماجرای ذوالقرنینه. چون اصلا حضرت ذوالقرنین را افتاد برای این چشمه. لشکر را انداخت که بریم چشمه رو پیدا کنیم. لشکر را انداخت برای این چشمه. و پیدا کرد. و پیدا کرد ولی نتونست بخوره. انگار که خوردن از اون یه اذنی میخواست. حضرت خضر هم همون موقع هم از طریق ماهی تونست بخوره. یعنی چشمه رو از طریق ماهی پیدا کردش. روش پیدا کردن چشمه از طریق ماهی بودش. حالا اونو اونجا یه ذره توضیح خواهیم داد. پس موسی با یک فرد عجیبی مواجهه. فردی به نام خضر که یه چنین ماجرای عجیبی با ذوالقرنین داشته. ذوالقرنین یک پادشاه بزرگ و یک پادشاه مسلم بسیار پرقوا با او حرکت کرده، تو لشکر او موفق شده به یک پروژه رو خودش به سرانجام برسونه. ذوالقرنین لشکر بزرگی رو انداخت و با یأجوج و مأجوج جنگ کن، برو سمت مطلع و شمس، مغرب و شمس، دنبال یعنی عالم و ریخ من اینجا رو پیدا کنه، این کجاست، این چشمه. و پیدا کرد آخرش، ولی خودش نتونست بخوره. خیز یعنی این پروژه رو به سلامت عبور کرده، یعنی یک پروژه بزرگی رو عبور کرده و چشمه رو پیدا کرده و نوشیده از اون چشمه. و سالیان زیادیست در این فضا داره زندگی میکنه، با انبیا بس بوده توی این مدت. آیا خضر یک نبیه؟ پیامبر هستش خضر؟ دو نوع روایات در مورد این موضوع وجود داره. اندک روایاتی داریم که میگه ایشون پیامبره، اکثر روایاتی داریم که میگه چی نیست. به نظر ما میاد که حضرت خضر پیامبر نیست. بخاطر این شما میرید تو مسجد کوفه اونجا میرید مقام خضر نبی، یه ذره به نظر اونجا رو اشتباه نمیشن آقایون. حضرت خضر به نظر میرسه نبی نیستش. حضرت خضر اصلا سوره کم سوره انبیا نیست، دارن سوره مربوط به انبیا نیست. هم اصحاب کهف نبی نبودن، اون دو مرد، مردی که اونجوری اون نبی نبوده، خضر نبی نبوده، ذوالقرنین هم نبی نیست. سوره کهف میخواد نشون بده آقا تنها مسیر رشد نبوت نیست، تنها مسیر رشد نبوت نیست، مسیرهای رشد دیگه ای داریم. حضرت خضر جز اونه. به نظر میرسه ایشون نبی نیستن. به نظر میرسه نبی نه. اگر نبی بودن نمیتونست از این کارا بکنه، ذره سخت بود از این کارا کردن، چون نمیتونه بره یه گوشه بشینه که حالا چیز بگه. اون نبی نیاز به قوم داره، بعد میاد درگیر قومش میشد. حضرت خضر از حضرت موسی میگه دنبالش میگه چه خیلی راحتیه. اون قوم حضرت موسی و حضرت موسی دردسر بودن دیگه. حضرت خضر در مجموع تنها رفته توی جزیره مثلا ورزون داره یه کاری میکنه، معلومه که قید و بندی هم نداره دیگه، اینکه حتما باید پیش یه قومی باشی. نگاه حضور در بین قوم برای انبیا سخت بوده. انبیا خیلی تمایل به این موضوع نداشتن. نگاه ببین مثل یه عالم، یه عالمی بشینه توی گوشه‌ای تحقیقش رو بکنه، مطالعش رو بکنه، خیلی برای راحت تر تا بیا صحبت کنه. اما تا بیا صحبت کنه خیلی برای راحت تر. ما پدر بزرگمون همیشه برای خودم سوال بودش. مثلا آلا این بوده 18 سال تو نجف اینا درس خونده و بلاینا، برام سوال بود چرا اومده رفته اواخر عمرش توی روستا. همه سوال بود چرا مثلا تو میتونستی بیا اینجا مثلا یه مجتهد بشی فلان بشی نه. بعد هم فکر میکنم پدر بزرگ ما به ما اینجوری گفتش که گفت این دوستش اینجا تنها باشه، هم مردم بره یه جا بدن چیز خودش رو داشته باشه، مسیر رشد خودش رو بره جلو. الان اینجوری ما فهمیدیم، اینجوری خیلی راحت تره که یکی بره یه روستایی بشینه یه گوشه هیچکی نباشه بدن، اون یه مسیر راحت تری از یه جهت دیگه، تا بیای با یه قومی درگیر بشی، هی اینجا سخنرانی اونجا سخنرانی، از این جلسه به اون جلسه، اون خیلی سخت تره دیگه. حضرت موسی درگیر قومش بود، درگیر قومش بود. خضر ظاهرا این درگیری رو نداشت. یکی از قرائنی که نشون میده حضرت خضر ظاهرا نبی نیست اینه. حضرت خضر درگیری قومی خاصی نداره ظاهرا. رفته گوشه داره چیز میکنه. به نظر حضرت خضر نبی نبوده. تو روایات زیاد هم اشاره شده که میگه اصلا مثال حضرت خضر ماییم. ما هم نبی نیستیم ولی عالمیم. نبی نیستیم ولی عالم هستیم. خب این در مورد حضرت خضر اینجا داشته باشیم. یه بحث دیگه این بحثا این سوالاشو میدونم جلسات بعد بیشتر وارد جواب دادن میشیم، سعی کنیم مسئله رو حل کنیم. همه این سوالا رو جوابشو نمیدونیم ما، باید بشیم حلش کنیم الان. یه بحث دیگه اون سرزمینه. اون سرزمین کجا بوده؟ موسی احتمالاً اواخر عمرشه. با خضر هم یه ذره آشنا شدیم. خضر محل برخورد اینا کجاست؟ محل برخورد اینا کجاست؟ اینم یه بحثه. آیا اون محلی که اینا برخورد کردن الان تو کره زمین هست یا نیست؟ الان تو کره زمین شما میتونید اون سرزمین رو پیدا کنید یا الان تو کره زمین اون سرزمین نیستش؟ سوره کهف کلن سرزمین‌هایی رو داره نشون میده که الان تو کره زمین شما نمیتونید پیداش کنید. اینو بدونید. سوره کهف ما اینا تدبر در قرآن اینجوریه. شما کل سوره میتونید تشخیص بدی یه مقدار. الان در مورد کهف این تشخیص رو دادیم که قاره اصحاب کهف و شما الان کهفشون رو نمیتونی پیدا کنی. نمیدونی؟ تو ماجرای ذوالقرنین هم خواهیم گفت. بسیاری از بحث ذوالقرنین الان تو ما جایی به اسم مطلع الشمس الان تو کره زمین نداریم. مغرب الشمس نداریم. بین السدین نداریم. الان تو کره زمین ها یعجوج و ماجوج نداریم. تو کره زمین دیدید که بعضی میان مغول ها یعجوج و ماجوج اونجا غلطی نداره یا چینی ها فلان ها. اون نیستش. اونا نیستن، اونا انسان هم. اونا مثلا یعجوج و ماجوج حساب نمیشن. یعجوج و ماجوج انسان نیستن، جن هم نیستن. بعد حالا اینکه کی هستن نگاه کنید، الان تو کره زمین در هر صورت مادی نیستن. الان تو کره زمین مادی نیستن. سوره کهف مکانهایی رو داره معرفی میکنه، انسانها پا گذاشتن اونجا ولی الان مادی نیست. سوره کهف یه ذره معرفی چنین مکانهاییه، مکانهایی که انسانها پا گذاشتن اونجا، زندگی کردن اونجا، دورهی در اونجا بودن ولی الان مادی نیستش. به این قرینه یه ذره میشه گفت اون مکان هم یه ذره همینجوریه. بعضی الان چند تا دریا پیدا کردن این بر اون بر، یه بخشیشان توی این کشورهای اسکاندیناوی اینا، مثلا این دوتا دریایی که توی بین روسیه و نروژ ظاهرن تو اون مرز هست، اینجا مثلا اونجوریه، یه دریا شوره یه دریا شیرینه، مثلا اونجور چیزا تصلا اونا ظاهرن نیستش. حالا اونا رو چی؟ آب حیات هم دیگه باطل گفتن دنبالش نگردید دیگه. آب حیات هم گیر دارید با آب حیات میخواید چیکار کنید این دنیا؟ یادم چند سال این دنیا هست ها بره دیگه. بله اون هم همونجوریه. چشم آب حیات هم شما نمیتونید زیاد نگردی، خودتون خسته نکنید. چشم آب حیات الان نیست تو کره زمین. نه سمبولی نیست، وجود داره. مثل میدین چیه؟ بهشت وجود داره در عالم ولی الان تو کره زمین نیستش که. ولی یه روزی اون بهشت تو کره زمین هم خواهد بود ولی الان که نیستش که. بعضی از سرزمین ها مثل جن ها، جن های دوره مادی تو کره زمین بودن الان نیستن که، ولی به معنی نیست که نیستن، هستن، مادی نیستن، هستن مادی نیستن. یه دوره مادی بودن همینجا بود، الان دیگه غیر مادیه ولی هست، غیر مادی هست. سوره کهف از اینجور مکان ها داره صحبت میکنه. امدار سوره که اینجور مکان ها توی زیاده، مکانهایی رو داره صحبت. مثلا شما یه بعضی از چیزهایی که وجود داشته مثل مثلا حضرت موسی این دریا رو شکافتن، یعنی وجود داره الان، یعنی این مکانی که اینا عبور کردن وجود داره. کجاست اون مکان؟ توی تنگه کانال سوئز، اون سمت رود نیل نیستش. اون دریای که حضرت دریای سرخ، اون انتهای دریای سرخ، اون باریکه که وجود داره کانال سوئز اونجا رو شکافتش. حضرت موسی اون دریای که رود نیل نبوده، اون دریای سرخ بوده. دریای سرخ را اونم سمت مصرش، اون بالای مد اونجا شکافته شده. در می‌دونید خب اون الان وجود داره تو کره زمین. یعنی بعضی از اتفاقاتی که در قرآن گفته میشه تو کره زمین بوده و الان هم هست، مکانش هم الان هم هست. قاری که پیامبر رفتش مثلا قاره ثور، مثلا اونی که رفتش و اونجا یه تار عنکبوت زده، چون اون الان تو کره زمین هست همچنان. اون مکان جایی که جنگ احد برگزار شده اون الان هست تو کره زمین. پیامبر گفت برید پشت این کوه، اینا هست. بعضی از یا مثلا زلق، مثلا بحث حضرت سلیمان، بعضی کارهایی که می الان تو کره زمین هست. فهم بیت المقدس برای جایی اونجا حضرت سلیمان اینجا بوده واسطون، میتونی بگی اینجا نشسته بود. کشتی نو، خونه نو از اونجایی که آب زد بیرون الان تو کره زمینه، تو مسجد کوفه بوده مثلا، اونجا اون تو اون قسمت بوده. الان شما میتونی بری بگی اینجا آب زد بیرون، اون آیه قرآن میگه و فارت تنور اینجا بوده. بعضی از ماجراهای قرآنی که از گذشته گفته میشه تو نمیتونی بری دست بذاری یه جا بگی اینجا بوده. و مثلا قوم ثمود الان جاشون هست، اینجا قوم ثمود بوده اینجوری هلاک شده، مثلا به این صورت بوده. بعضی از ماجراها رو میتونی بری بگی، بعضی از ماجراها الان نیست، دست نمیتونی بگی، مطلع و شمسی که ذوالقرنین رفت اینجا بوده شا. این یعجوج و ماجوجی که از ذوالقرنین با چه جنگی، این الان نمیتونی پیدا کنی تو کره زمین مادی، نمیتونی پیداش کنی. که اینا رو حالا بعدش اثبات میکنیم، چون اصلا تو کره زمین چه مکانی ما نداریم که خورشید طلوع کنه، اونجا مکان طلوع ما نداریم، یا مکان غروب در کره زمین ما الان نداریم. نسبی داره اتفاق میفته، ما این در نگاهمون داره اینجوری میشه که خورشید طلوع کرد، خورشید غروب کرد، و الا خورشید فرو نمیره یه جایی که شما با سرعت خورشید حرکت کنی که خورشیدش واسه شما غروب نمیکنه یا طلوع نمیکنه که. پس ذوالقرنین ببینید کجا رفته بوده، ذوالقرنین بس تو اونجایی که ما فکر می‌کنیم، چون ذوالقرنین وارد یه جایی شده که خورشید واقعا اونجا داشت طلوع می‌کرد، واقعا اونجا داشت طلوع می‌کرد و واقعا هم همونجا داشت غروب می‌کرد. اون محلی که ذوالقرنین وارد شد، اصلا چون با سلاح رفت بود، ذوالقرنین مکنت چون داشتش توان داشت به طرق خاصی حرکت می‌کردش. حالا اینا رو تو ماجرای ذوالقرنین می‌گیم. به این قرینه میشه گفت اون مکانه الان اینجوری نیست که تو کره زمین شما اون مکانو پیدا کنی. این مکانو پیدا کردنش راحت نیست. بله خب یکی از سوال‌های مربوط به ماجرای موسی خضر همون مکان است. اون مکان کجا بوده؟ این اتفاق، این ملاقات در چه سرزمین اتفاق افتاده؟ حالا شاید بگید که الان اونا دیده نمیشه. خدا چرا تو قرآن گفته؟ اون چراش خیلی مهمه، چون بعداً دیده میشه. چون بعداً دیده میشه، اینو حواستون باشه. اون سرزمین بعداً قرار دیده بشه، چون قرار خدا گفته که شما باهاش مواجه شدی بدونی باید چی کار بکنی. خب و این ماجراها رو باید یه ذره با همگی صحبت بکنیم و در مورد اون سه تا داستان، سه اتفاقی که در ماجرای موسی خضر میفته، اونا هم خیلی باید صحبت کنیم که درست بفهمیم قضیه چیه. پس حالا این ماجرا رو یه ذره کار داریم، اگه خدا توفیق بده چند جلسه ای توی این ماجرا خواهیم موند، یه ذره جوانه به این ماجرا رو حل کنیم. تحلیل ما اینه که کلا حالا یه جمع‌بندی بکنیم، جلسه رو جمع کنیم. کلا دوستانی که دنبال مهدویتن، دنبال ظهورن، اینج بحث هستن، از این مسیر، از مسیر سوره کهف میگذره. باید حواسشون باشه، باید سوره کهف رو خوب یاد بگیرن. سوره کهف یکی از گمشده های مهدویته، اینو بدونید. یکی گمشده های مهدویته، یکی سوره کهف رو خوب بلد نباشه نمیتونه وارد بحث های ظهور بشه، نمیتونه اصلا، چون اصلا تو ماجرای ظهور گم میشه، این فرد گم میشه. البته این سوره کهف جزء بحثای بسیار مهم مهدویت هستش، حتما باید آموزش سوره کهف قبل از ظهور تو کل کشور اینا پخش بشه. آموزش هم تو سوره کهف، حالا علمش فقط نتازه، تربیت هایی که در این سوره هست، سوره کهف سوره مهمیه، سوره بسیار مهم و حیاتی هست. این نقشه هست، نقشه ظهور تو سوره کهف، اینو بدونید، نقشه ظهور اینجاست. آن فرد مطرح ظهور حضرت خضر علیه السلام هم تو این سوره معرفی داره میشه. اون جز فرماندهان اصلی ظهور هست حضرت خضر، نقشه با اوست، نقشه رو خیلی از نقشه ها رو داره حضرت خضر میکشه، خیلی از نقشه ها داره حضرت خضر میکشه. حضرت خضر فرمانده است، الان فرمانده اصلی حضرت خضره، اینو بدونید. حضرت خضر جز فرماندهانه، ما همه الان هم جز فرماندهان هستش، بسیاری از تقدیرات شب و قدر و اینا با حضرت خضره، اینو بدونید. حضرت خضر الان بزرگ کره زمینه، غیر امام زمان میگم، امام زمان اون کارفرمای اصلیه، اون فردی که داره بعضی از امورات و مجاری که از بزرگان این ماجرا تو بعضی از روایات حضرت خضر گفته میشه ابدال، چون جز ابدال هستن و این فرد فرد بزرگیه. تو سوره خضر باید با این فرد چی کنیم؟ خیلی تو سوره کهف باید با این فرد آشنا بشیم، با جز افراد بسیار مهم معلوم کره زمینه و من نمیدونم چرا آشنا نیستیم باهاش. مثلا فرمانده حال حاضر کره زمین از جانب امام زمان، به تعبیری ما هنوز باهاش آشنا نیستیم، ما هنوز باهاش آشنا نیستیم. پس باید با خضر علیه السلام آشنا بشیم. موسی علیه السلام ورود به اون سرزمین مقدس رو نتونست انجام بده، اون قضیه از حضرت خضر میگذشت. قضیه از حضرت خضر میگذره. بسیاری از ماجراهای آینده هم با از طریق حضرت خضر باید رتق و فرق بشه. اینجوری نیستش که یه عالم اینجوری شما داری تو کره زمین بتونی بهش بی تفاوت باشی، چه به او بی تفاوت باشی چه نباشی، اون داره کار خودشو انجام میده، اون داره کار خودش انجام میده. ما حتما جز فوریت هاست اصلا باید با حضرت خضر خیلی آشنا باشیم. چون گفتم چون ایشون غایب هم نیست، بعضیا غیبت امام زمان رو بهانه میکنن که برن دنبال یلدای کلدی، برن دنبال کار خودشون، میگن امام بی غایبه، که امام غایب، حضرت خضر که غایب نیست، حضرت خضر که غایب نیستش که. و ما از این طریق میتونیم دسترسی داریم به امام. ما از طریق حضرت خضر میتونیم دسترسی داشته باشیم. دسترسی میتونیم داشته باشیم. برخی از علما اینا دسترسی داشتن، از طریق حضرت خضر دسترسی پیدا کرده بودن. و ما میشه این موضوع رو رفع کنیم. یعنی ما باید نسبت به حضرت، ما تو بعضی از روایات داریم که مثلا شما اینجا گم شدی، میگن چیکار کنم؟ چیکار؟ بعضی از این پیرمردا از این کارا زیاد کردن، جوان درا که دیگه مثلا میگن یک اذان بگو، اذان بگو، حضرت خضر میاد کمکت میکنه. تو داستان های مورد حضرت خضر برید بشنوید، مثلا خیلی ها اینو شنیدن، خیلی ها اینو داشتن که مثلا اذان گفتن یکی اومده کمکش کرده. برخی از عرفای ما، برخی از اینایی که تو این سالها گفتن ما امام زمان دیدیم، اونا امام زمان رو نتونستن ببینن، خیلی هاشون اشتباه گفتن، حضرت خضر رو ممکنه دیدن و حضرت خضر رو ممکنه محضر حضرت خضر رسیده باشن. اون امام زمان رو نمیشه دید، امام زمان نمیشه دید. بسیاری از کسانی که از این حرفا میزنن نمیتونن تفاوت قائل بشن بین این رفت، چون رفتاره حضرت خضر هم همجوری عجیب هستش و اونا گمان میکنن که محضر امام زمان رسیدن. محضر امام زمان نمیشه رسید. خیلی از این افراد اگر این چیزی که میگن صادق باشه، راست باشه، اینا با حضرت خضر بوده این ارتباطه، با حضرت خضر بوده، نه با خود امام زمان. با خود امام زمان ارتباط برقرار کردن شبه محاله، در دورانی که هنوز ایشون قابل مشاهده نیستن، هنوز جدای غیبت شده هستن، در دوران شبه محال نمیشه به این چیزا اعتنا کرد. اگر اونا که عالم راستگو و فلان همین چیزاشون تایید شد، اینا ممکنه با حضرت خضر علیه السلام یا یکی از ابدال ملاقات داشتن، چون فعل اونها فعل امام حساب میشه. اون فرد میتونه بگه که من امامتم، اون میتونه، چون فعل اون فرد فعل امام حساب میشه، اون ممکنه به اشتباه افتادن اونجوری گمان کردن. حالا انشاءالله این چند جلسه هایی میمونده در مورد حضرت خضر، این فرد بسیار عجیب. موسی علیه السلام نتونست کنار ایشون صبر کنه. امام زمان نیاز به فردی داشت که انتهای صبر باشه، اون نیاز به این فرد داشت. این فرد میتونه همراه امام زمان باشه. به خاطر این انشاءالله که در مورد این فرد مقدار اطلاعاتمون و معارفمون رو بیشتر کنیم. خدا باید توفیق بده بهمون که ایشون رو بهتر بشناسیم. خود حضرت خضر علیه السلام هم انشاءالله عنایت بکنه، مقدار اندکی نسبت به ایشون معرفت پیدا بکنیم. هدیه به پیشگاه اهل بیت علیهم السلام صلوات بفرستیم.